بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل نهم راجع به موضوع حرکت بحث و یرای شد تا رسیدیم به نکته هایی که از این فصل یا فروعاتی که در ارتباط با این فصل قابل تر بود. نکته اول رو جلسه قبل گذروندیم، نکته دوم رو هم توضیح دادیم ولی متنش رو پیاده نکردیم. اجازه بفرمایید من خیلی خلاصش رو عرض بکنم و بعد بپردازیم به تطبیق و برخی از توضیحات پیرامونی. نکته دوم اینه که ما در طی فصل دو نوع حرکت رو ثابت دونستیم. یکی حرکت اشتدادیه که تام طولیه و یکی هم حرکت متشابهه که حالت عرضی داره، افقی داره. این دو نوع حرکت رو علامه فرمودن که قابل تصویر هست. قسم سومی از حرکت ابتداعا تصور میشه و اونم حرکت نزولیه است، تضعفیه، تنزلیه. آیا این میشه که در عالم واقع باشه یا نه؟ خب جلسه قبل عرض کردیم برخی از بیانات به این سمت و سو میره که این حرکت تضعفیه ممکن نیست، چون اساسا حرکت از قوه به طرف فعل رفتنه، معنا نداره که از طرف فعل به طرف قوه بیاد. خب این بیان صحیح نیست، چون ما قبلا این نکته رو علامه توضیح دادن که یک اشتدادی در همه حرکت ها هست و اونم از قوه به طرف فعل رفتن. تو این بحثی نیست، این وقتی که شما صورت لاحقه رو با قوه سابق ملاحظه کنید. اما این سه قسمی رو که ما راجع به حرکت اشتدادیه و متشابهه و تنزلیه داریم، مقایسه صورت‌ها با هم دیگر هست. یعنی صورت‌ها رو با هم نگاه کنید، اگه صورت لاحق اقوا باشه از صورت سابق، اشتدادی مساوی باشه، عرضی متشابهه، و اگر پایین‌تر باشه تنزلی. الان بحث ما اینجاست، بحث ما تو این قسمته، و الا اون اشتدادی که در مطلق حرکت هست، کسی که حرکت تنزلی رو تصویر میکنه اون رو قبول میکنه، اون رو میپذیره. منتها بحث اینه که میشود قوهی که به همراه فعلیت اقواست این فعلیت چه از دست بده و فعلیت های از اف پیدا بکنه که در دل همین معنا از قوه به طرف فعل رفتن است و از اون منظر اشتداده، ولی از منظر صورت‌هایی که پیدا می‌کنه به طرف ضعف داره می‌گرایه. آیا این معنا امکان پذیر هست یا نیست؟ دیگه در هر صورت یکی از چیزهای مرتبط با حرکت، یعنی حرکت این بستر رو آماده کرده. نه، تو اون اشتدادی، طولی، عرضی، اونا هم چجوری بود؟ اونجا که از اشتداد همه جا هست، درسته؟ اون بحثی نیست، اشکال نداره، اشکال در کنار یکی از فراورده های حرکت تبدل صوره. این تبدل صور میخواییم سوال بکنیم آیا حتما به نحو اشتدادی متشابه هست یا تنزلی هم معنا داره، درسته؟ حالا الان میفرماد که این تنزلی معنا نداره، یه بیان خاصی اینجا ارائه میدن و اون هستش که اگر بخواد یک فعلیتی تنزل بکنه، یعنی باید قوه خودش باشه یا قوه خودش رو داشته باشه یا قوه خودش باشه، و چون این چیزی سر از اجتماع وجدان و فقدان در میاره، چون قوه یه چیز بودن یعنی اون رو نداره، فعلیت یه چیز یعنی اون رو داره. اگر یک فعلیتی قوه خودش داشته باشه، مثال زد علامه به صورت انسانی و صورت حیوانی. صورت حیوانی قوه رسیدن به صورت انسانیه. حالا اگه در صورت انسانی وقتی رسیدیم باز قوه حیوانیت باشه، از اونجایی که صورت حیوانی قوه انسانه، انسان هم اگر بخواد قوه حیوانیت باشه، یعنی انسان قوه خودش باشه. قوه خودش باشه یعنی چی؟ یعنی قوه چیزی رو داشتن یعنی او رو الان نداره و باید داشته باشه. پس انسان از اون جهت که فعلیت انسانی انسانیت باید داشته باشه، از اون جهت که قوه خودش هست باید خودش نداشته باشه تا قوه خودش داشته باشه. پس اجتماع وجدان و فقدان میشه، اجتماع قوه و فعل میشه و این محاله. خب این بیانی است که علامه مطرح کردن. یه سوالی از علامه تر میشد و اونی که پس این همه حرکت‌های تضعفی که ما مشاهده میکنیم اینا چیان؟ علامه بیانش را نگاه میکنید، علامه بیانش به این شکل، ظاهر بیانش اینه که حرکت‌های تضعفی مثل زبول در مقابل نمو، ما در مقابل نمو زبول هم مشاهده میکنیم در طبیعت، یعنی رکود طبیعی مشاهده میکنیم. خب اینا حرکت‌های تضعفی هن، اینا رو چجوری تفسیر میکنید؟ ایشون میگه این حرکت تضعفی تو یه تعبیر داره بالعرض یک حرکت اشتدادیه، تو یک تعبیر داره به تبع حرکت اشتدادیه. از یک جهت که روح فرمایششون رو بخوایم ببینیم، میخواد بگه به نحو فرضی انتزاع میشه، واقعیت خارجی نداره. حالا در صورت تعبیراتی که الان به کار میبره اینجا به این شکل هست. این مقدار بخونیم تا بعد ببینیم صدر و متعلقین در آثارش چیکار میکنه. و ثانیاً ان لا معنا للحرکت نزولیه. نکته دوم اینه که ما حرکت اشتدادیه و متشابه رو گفتیم، ولی حرکت نزولیه معنایی نداره، حرکت نزولیه امکان پذیر نیست. خب حرکت نزولیه چجوریه؟ به سلوک الموضوع من الشده الى الضعف و من الکمال الى النقص. این که موضوع از شدت به طرف ضعف بره، از کمال به طرف نقص بره. توضیح دادیم که اینجا منظور چیه. و الا اگر حرکت تضعفی به معنی این باشه که فعل به طرف قوه بره، خب استحالش بسیار واضحه. اگر از این منظر در نظر بیم، حرکت متشابه هم دیگه معنا نخواهد داشت، حرکت متشابه هم دیگه معنا نداره. بس این نیست. خب چرا این حرکت نادرسته؟ لاستلزام ها کون فعلیت ما قوتن لقوته یا لقوته ها، چون مستلزم از حرکت نزولیه این که یک فعلیتی، مثلا انسانیت، این که خودش مثال میزنه، مثلا انسانیت قوه خودش باشه. اگر حرکت نزولی معنا داشته باشه، یعنی الان صورت بالفعل انسانی باید قوه حیوانیت توش باشه. خب حیوانیت هم چیه؟ همونیست که قوه انسانیته. پس انسانیت قوه خودش رو داره، یعنی قوه خودش رو داره. لاستلزام ها کون فعلیت ما قوتن لقوته ها کأن یتحرک الانسان من الانسانیه الى الحیوانیه و من الحیوانیه الى النباتیه و ها کذا، جمادیت و عناصر و کذا. به این شکل بخواد حرکت بکنه این ممکن نیست. چرا؟ استدلالشون همین، لاستلزام ها کون فعلیت ما قوتن لقوته ها. خب بعد یه کسی میپرسه خب این حرکت های تضعفی که ما مشاهده میکنیم چیه؟ فما یترا منه الحرکت تضعفیه، اون چرا که دیده میشه ازش حرکت تضعفیه، حرکتون بالعرض. اینجا تعبیر حرکت بالعرض داره. الان در ادامه داره یتبع حرکتن اخرى اشتدادیه، اینجا باز بحث بتبع و اینها مطرح شده. باز مثلا در ادامه داره حرکت نزولیه مفروضه، یعنی حرکتی اصلا واقعیت نداره، ما فرضشو میکنیم و انتزاع میکنیم. یعنی این سه تعبیر در کلام علامه اینجا هست. خب خیلی هم باز نکرده که مراد ایشون چی از این بحث، چون حرکت بلعرز یعنی حقیقتا حرکت نیست، به واسطه یه چیز دیگر که در حرکته ما به او حرکت استناد میدیم. این خب با اون بیان سوم که حرکت نزولی مفروضه یه خود نزدیکتره. ولی وقتی یتبعا میگه یعنی نه، یک حرکت تضعفی اتفاق میفته ولی به تبع یک حرکت اشتدادیه. خب این بیان اگر روش پافشاری کنیم با صدر بحث ایشون منافات داره که حرکت میگم اگر فلسفی باشه حرکتون بلعرض باشه، فلسفی اگر مد نظر باشه، این حقیقتا خود او حرکت اتفاق نیفتاده، در چیز دیگه حرکت اتفاق افتاده، به او استناد فرض کنید فلسفی هم تو پیدا میکنه. حالا اگرم اینجوری بگیم حتی با هم عرض کردم که از اول قدم نگاه میکنه سه تا بیان احساس میکنه، ولی این دو به هم نزدیکترن. ولی اگه یتباو رو بگیره نه اصلا نزدیکتر هم نیستش. اگر بتبع در جایی هستش که در شیء ب بتبع شیء الف واقعا حرکت اتفاق میفته، توجه کردید؟ این میشه حرکت بتبع. حرکت بلعرزونیه که نه در شیء ب حقیقتا متصف به حرکت نیست، مجازن. البته مثلا خیلی تلاش بکنیم میگیم مجاز فلسفی یا مجاز مثلا عرفانی، توجه کردید؟ ولی مفروضه میخواد بگه اصلا حرکتی واقعیت نداره اصلا اینجا، نه واسطه ثبوته، واسطه ثبوته هست تلیلی. یعنی اصلا حرکتی نیست واقعا،
نه اصلا
حرکت تضافی هم همونه دیگه، میدونم حرکت تضافی هم همونه دیگه. یعنی کلمه مفروضه یعنی همون که بالا فرض کردیم، نه یعنی مفروضه یعنی واقعیت نداره و اینها. خب با توجه به این هم میشه معنا کرد، ولی اگه اینو معنا کنیم باز دردسر پیدا میکنیم که ایشون میگه حرکت نزولی اصلا معنا نداره. توجه کردید؟ اصلا حرکت نزولی بی معناست، یعنی واقعیت خارجی اصلا نداره، نمیشه تحقق پیدا بکنه. خب این رو باید با بلعرز با بتبع چجوری باید جمع بکنیم؟ مثل چی؟ که زبول میفرمان یتبع و حرکتا اخرى اشتدادیه، این حرکت تضعفی که مشاهده میشه که حرکت بلعرزه به تبع حرکت دیگری که اشتدادی هستش، اشتدادی فقط نه متشابهه. بیان علامه اینه، این از حرکت اشتدادی ما در ناحیه معکوسش چی رو انتظار میکنیم؟ حرکت تضعفی انتظار میکنیم. حرکتا اخرى اشتدادیه تزاحم الحرکت النزولیه المفروضه، که یعنی از اون طرف، یعنی حرکت اشتدادی داره بالا میره، حرکت تنزلی در کنارش داره استفاده میشه، که زبول. الان اگر شما در جایی زبول یعنی خلاف نمو رو احساس بکنید، قطعا بدونید در کنارش یک حرکت اشتدادی نموی وجود داره. خب حالا سوال اینه، اگر حرکت اشتدادی نموی وجود داره، حرکت تنزلی به تبع او حاصل میشه یا بلعرزه یا نه فقط فرض ذهن ماست؟ یعنی حالا که یک حرکت اشتدادی رو رخ میده، ذهن ما معکوسش رو انتظام میکنه برای یه چیز دیگه، حرکت تضعفی فرض میکنه. مثلا فرض کنید همون سیبی رو که مثال زدیم، اگر این سیب داره فاسد میشه، زبول پیدا میکنه، اینجا واقعا موجودات دیگری در او هستن که دارن رشد میکنن، دارن کمال پیدا میکنن. از اون نموی که اونها دارن ما میبینیم در واقع ضعف سیبیت رو انتزاع میکنیم. اینجا سیب داره رشد میکنه به طرف موجودات بالاتر، کمالات بالاتر، ولی یه چیز دیگری اینجا انتزاع میشود و اون هستش که سیب داره از بین میره. توجه کردید؟ خب این یک چیز انتزاعی، مثلا اگر بخوایم روش تاکید بکنیم اینجوریه، چجوری باید گفت جای بحث هست. حالا این بیان جناب علامه طباطبایی در اینجاست. در درس های اسفار شهید مطهری جلد 2، آدرس هم که عرض کردیم صفحه 158 و صفحه 182 جلد 2 را اگه ملاحظه بفرمایید، درس های اسفار قوه و فعل، تو صفحه 158 همون نکته رو که تازه عرض کردم اشاره میکنه که اصلا حرکت تضعفی معنا نداره چون از فعل به طرف قوه رفتنه و این چیز عجیبی. ولی تو صفحه 182 خیلی خوب قلم زدن، در صفحه 182 نه تو اونجا رو باز دوستان ملاحظه میکنن، ولی خب نکته هایی که خیلی مشپر کن باشه در اونجا نیست. در اسفار آخوند ملا صدرا در چندین جا اشاره به حرکت تضعفی داره. این مقدار یاد داشته است که بنده داشتم خدمتون عرض میکنم، حالا دیدم بعضی از عزیزان خواستن دنبال این بگردن خیلی به سختی. علتش اینه که مثلا جای دیگه مثل جلد 4 معمولا مورد توجه قرار نمیگیره، ولی اواخر جلد 4 بحث خیلی مهم راجع به حرکت جوهری طرح میشه. یعنی رسما آدم کسی انتظار نداره که جلد 4 راجع به حرکت مثلا خیلی بحث داشته باشه، ولی در حالی که بخشی از مهمترین مباحث حرکت جاری در اواخر جلد 4 طرح شده. حال در اصل این آدرس هایی است که میتونیم در اسفار پیگیری کنیم. در جلد 3 صفحه 81 یک تعبیر کوچیکی داره راجع به حرکت در کیف، که حرکت کیفی هم میتونه اشتدادی باشه هم تضعفی. خب این نکته مهمه، حرکت کیفی هم اشتدادی هم تضعفی. خب این کلمه رو اونجا داره ولی هیچ توضیحی نمیده. در صفحه 81 جلد 3. در جلد 2 هم صفحه 172 و صفحه 174 یا از صفحه 172 تا 174 هم نکته هایی راجع به این مطلب هست، ولی مهمترینش این دو آدرسه. یکیش جلد 4 از صفحه 173 شروع میشه تا صفحه 175 و آدرس بسیار مهم دیگر در جلد 9 اسفار هست، صفحه 16 و 17. خب این دو تا آدرس خیلی اهمیت داره. در جلد 4 اسفار که صفحه این اواخر کتاب میشه، صفحه 173 تا صفحه 175، این دو سه صفحه این بحثو کرده. بحثان و تحقیقان و لأصحاب المکاشف و المائدین به قوت البرهان و نور العرفان ها اونان نظرن حکمی، عبارت خیلی خوبی داشت. من همه رو نگاه کردم و دوست می داشتم که مثلا بخونی، ولی خب فرصت نیست. توضیح میدم بحثی که ایشون داره مطرح میکنه. ایشون تو اینجا میگه حرکت جوهری هم به نحو اشتدادیه هم به نحو تنقصی. تعبیر ایشون اینه. فاذن، حالا قبلش کار نداریم که تعبیرهای خیلی زیبایی داره. فاذن یقع و فاذن یصح وقوع الحركه فی الجوهر اما فی مراتب التمامیه والکمال او فی مراتب الانتقاص. می‌فهمید حرکت جوهری هم به نحو اشتدادی معنا داره هم به نحو تنقصی معنا داره. و بعد میاد اینا رو توضیح میده. اون اولی رو که توضیح میده میگه به خاطر اینکه اصلا طبیعت جبلی همه اشیا اینه که به طرف کمال دارن سیر میکنن، به طرف غایت الغایات دارن سیر میکنن، به طرف حق تعالی دارن سیر میکنن، پس این حرکت حرکت طبیعی همه جواهر هست به طرف تجرد. خب این حرکت اشتدادیه. خب این روشنه، ولی حرکت تنقصی رو چجوری توضیح میدن؟ حرکت تنقصی رو روی این بحث پیاده میکنن. میگن البته حرکت تنقصی به بیانی که خودشون داره مطرح میکنن، مثلا میفهمون لکن الاولا، اولا یعنی حرکت های استکمالی، لکن الاولا به حسب مقتضی طبیعه من جهت العنایت ربانیه، عنایت الهی این استش که همه به طرف کمال برن، یعنی مباحث با الهیات الاخص و اینها هم اونجا گره میخوره. و ثانیه، اما دومی که حرکت های تنقصی باشه به حسب قصر القاصر او قصور القابل، یا موانعی در کار میشه تا حرکت تنقصی پیدا میشه، یا اصلا قابل قاصره و الا فاعل میخواد بده ولی قاصر قابلیتش رو نداره. و بعد توضیح میده مثلا اون حرکت جبلی اشیا به طرف کمال رو مثال میزنه و بحثایی رو مطرح میکنه. و اما دومی رو که میخواد مثال بزنه، این حرکت تنقصی رو که میخواد مثال بزنه، به انقلاب عناصر به یک دیگر مثال میزنه، به انقلاب عناصر به یک دیگر. این توضیحات میدم تا بیان ایشون با جلد 9 هماهنگ باشه، نه اینکه ما هم خودش اصلا هماهنگ هست، فقط در ظاهر آدم فکر میکنه هماهنگ نیست. عرض میکنم در جلد، در اینجا میگه انقلاب عناصر به هم دیگه. مثلا آب وقتی میخواد تبدیل بشه به هوا، ایشون میگه این ناگه کون و فسادی نیست. ما تبدیل آب به طرف هوا رو طبق بیانات علامه چه جور حرکتی در نظر گرفتیم؟ حرکت متشابهه ارضی، درسته؟ ولی ایشون این رو جزء چی آورده؟ جزء تضعفی و تنزلی آورده. چرا؟ میگه تا صورت مایی تنزل پیدا نکنه صورت هوایی پدید نمیاد. تا صورت هوایی از صورت هوایی بودن تنزل پیدا نکنه، و این دفعی نیست، به تدریج این معنا صورت میگیره. یعنی این وسط ها هم یک صوری وجود داره که مثلا به جایی میرسیم که آبی هواییه، در سطح ها متفاوته، تا اینکه این انقلاب صورت میگیره ما مثلا هوا داریم به این شکل. خب ایشون میگه تا صورت مایی تضعیف نشه. خب ما این بیانی که ایشون داره اون حرکت تضعفی و تنقصی که ما دنبالش هستیم نیست، این همون حرکت متشابه هست، چون تمام این صور از جهت درجه وجودی یکسان هستن. بله یک صورتی طبیعتاً باید تضعیف بشه تا یک صورت دیگه پدید بیاد و از بین بره تا یک صورت دیگه بیاد، اون باید تضعیف بشه از بین بره تا یک صورت دیگه بیاد، همین طور است. جناب صدر متعلین تو جلد 4 حرکت تضعیفی رو اینجوری معنا میکنه. در این دو صفحه نکات خوبی هست، یعنی از 73 تا 75. اما در جلد 9 اسفار ایشون وقتی بحث تناسخ مطرح میشه، خب تناسخ این استش که نفس انسان بعد از طی مراحلی تا به تجرد که مثلا داره میرسه، بعد از مفارقت از این بدن خاص دوباره برگرده در یک بدن دیگر. حالا بعضی گفتن جمادات، بعضی گفتن نباتات، بعضی گفتن حیوانات، بعضی گفتن بدنهای انسانی دیگر که هر کدوم از اینها اسمهایی دارن، رسخ و فسخ و نسخ و مسخ و اینها عناوین مختلفی دارن، هر کدوم عقایدی در این ارتباط تر کردن. حالا ما یک تناسخ عام داریم و یک تناسخ خاص. تناسخ خاص اگر اشتباه نکنم ورود روح مفارقت کرده از بدن به بدن دیگر انسانیه. مسخ ورود روح مفارقت کرده به بدن حیوانیه. مسخ، این مسخ هایی که تو آیات قرآن اینا هستش، این از این قبیل نیست، برخی خواستن اینا رو شاهد بیارن برای صحت تناسخ. مثل اینکه خود شیخ اشراق در همون حکمت اشراق میگه که بعضی خواستن اینا رو استشهاد بکنن برای صحت تناسخ، ولی مسخ اونی که محل بحث ماست، مفارقت روح از بین رفتن بدن قبلی و ورود به بدن جدیده، ولی اینجا نه، خود بدنش تبدیل میشه. گرچه اگر شاید بگیم روح قضیه واحده، حالا در هر صورتی اینا انواع مختلفی داره. ملا صدرا به تبع آیون عرفا تناسخ رو مطلقا باطل میدونه. البته یک تناسخ حقی رو تصویر میکنن که اون ابدان برزخیه، ولی تناسخ رو باطل میدونن. استدلال هایی در این ارتباط هست که چرا تناسخ باطله. ملا صدرا مهمترین استدلالی رو که مطرح میکنه این استش که تناسخ منجر به حرکت تضعفی و تنقصیه و حرکت تضعفی و تنقصی مطلقا به لحاظ قوانین حاکم بر طبیعت محاله. خب جلد 4 گفت حرکت تنقصی داریم، ولی برای ما روشن شد اون تضعفی و تنقصی نیست. تنقصی که ایشون میگه در این فضا روشن هست. ایشون میگه حتی با قاصر با موانع هم نمیشود حرکت تضعفی تو جلد 9 حاصل کرد، در حالی که اونجا میگه با قصر قاصر هست. با حتی با قواصر و موانع هم نمیشود این ایجاد کرد، فقط یک راه داره و اون استش که اون موضوع متحرک از بین بره، قواطع پیش بیاد. ولی خودش توضیح میده اینجا دیگه تضعفی نیست، اینجا قطع کردن اون حرکتی است که داره رو بالا میره. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که یک نطفه‌ای که داره رشد میکنه و بعد جنین میشه و همینجور رو به بالا داره حرکت میکنه، در یکی از این مراحل موانع به معنی قواطع، قاطع این حرکت پیش بیاد، چون حرکت جوهری عین ذات شیئه. تا زمانی که این ذات شیئه هست حرکت جوهری هست، اونم اگر اون طبیعت و اینها باشه حرکت جوهری به نوع اشتداد به طرف بالا هست. وقتی قواطعی که پیش بیاد اون اون موضوع رو از بین میبره، موضوع رو که از بین برد دیگه اون حرکت نیستش، اینجا اتفاق دیگری میافته. مثلا شما نگاه بکنید، ایشون اینجا این توضیح نداد، ولی وقتی یک انسان همینجور رشد میکنه تا به اون نقطه اوج که میرسه، حالا یا فرض کنید رسیده یا نرسیده، مثلا تصادف اتفاق میفته، این بدنش میفته، فرض اون حرکت اشتدادی که داشت چی میشه؟ منقطع، تو همون جایی که هست منقطع میشه. این بدنش که افتاد دیگه موضوع عوض شده، دیگه تخریب شد اون حرکت و اون موضوع تمام شده. اینجا شما یه موضوع دیگری دارید. تو این بستر وقتی جسد تبدیل بشه به چی؟ به عناصر. اینا حرکت چیه؟ تضعفی نیست، بلکه حرکت چیه؟ متشابهه ارضیه. یعنی به لحاظ رتبه های وجودی شدت ضعفی ما در اینجا مشاهده نمی کنیم. مثل درختی رو که قطع بکنیم، درختی که قطع کردیم، درخت قطع شده تا زمان اون حیات نباتش که از دست داده، با خاک و آب و اینها از درجه وجودی هیچ تفاوتی نداره، دیگه رشد و نمو و تغذیه و تولید مثل و همانند اینا نداره. هر وقت داشته باشه خود نباته. وقتی نباتیتش از دست رفت، حالا اون چیزی که میماند اون ممکنه انواع حرکات درش رخ بده و اون حرکت تضعفی و تنقصی نیست. این رو در همین جلد 9 اسفار صفحه 16 و 17 مطرح میکنه. مثلا در صفحه 16 اینجوری داره: عقول العمد فی بطلان تناسخ علی جهت نزول، چون ما یک تناسخ علی جهت صعود داریم، اون حقه، این ابدانی که در طول بدنهای مادی هستش و میره به طرف بدنهای عالی تر، اون مشکل نداره. اما تناسخ در جهت نزول، العمد فی بطلان تناسخ علی جهت نزول ملاحظت و ان الموجودات السوریه که طبائع و نفوس متوجهتون نحو غایات الوجودیه خارجتون اما لها من القوت الاستعدادیه الالفعلیه. و بعد توضیح میده همین عراضی که داشتیم، مثلا در آخر میگه که معنی فهازه الحرکت الرجوعیه فی الوجود من الاشد الالانغس و من الاغوا الالازعف به حسب ذات ممتنه آن جدن. و بعد میگه آیا به حسب قواصر ممکنه، یعنی یه اشکال پیدا میشه، اشکال میخواد جواب بده، میگه این امکان نداره که بیانشون این هاذه الحرکت الوجودیه الاستکمالیه لا یصادمها ما دام وجود الموضوع غصر و قاصر ولا اجبا ولا اجبار ولا اتفاق الا القواطع، فقط قواطع میتونه از اونا نگرش داره که در واقع اون نگه داشتن و حرکت تنزل اون دیگه موضوع عوض شده، یه چیز دیگه شده. بیانشون اینه. شاید اگر بخوایم یه تقریر دیگه بکنیم، بیان به این شکل بخواد صورت بگیره که وقتی یک حرکتی اتفاق میفته، ماده اولا هست، منبع همه قواست، ولی وقتی صورت که میاد، مواد ثانیه‌ای که شکل میگیره، اینجا قوه پدید آمدن صورت پسین که کامل تر هست در اون محقق میشه به عنوان قوه غریبه. بله، در همین شی قوه بعیده یعنی صورت‌های نازل پیدا کردن هم وجود داره، ولی قانون طبیعت این هستش که قوه غریبه عمل کنه. این الان همه چیز آماده است برای اینکه این صورت اقوا بیاد، خب چرا صورت ازعف بیاد؟ ببین بیان استحاله این است، نه اینکه درش قوه مثلا خاک شدن نباشه، نه به لحاظ اینکه هیولای اولا هست قوه خاک شدن هم درش هست، ولی طبیعت حاکم اینه الان قوه غریبه داره برای این شی، مگر اینکه یک چیزی بیاد این حرکت رو قطعش کنه، این حرکت و سیر طبیعی رو منقطعش کنه، و الا احکام طبیعت حاکم هستش که اون شرایط اغرب عمل بکنه و صورت اقوا پدید بیاد. صورت اقوا که پدید اومد، باز شرایط برای صورت بالاتر پیدا کردن پیدا میکنه، خب همون عمل میکنه و جلو خواهد رفت. معنا نداره به لحاظ در نظر گرفتن این شرایط حرکت تضعفی و تنقصی معنا نخواهد داشت. جمع بیان کی؟ روشن بود دیگه، عرض کردم دیگه، در جلد 4 اصلا حرکت تضعفی کیشون میگه حرکت متشابه هست، تضعفی نیست. در جلد 9 حرکت تضعفی و تنقصی واقعی رو اشاره میکنه، ولی میگه این با قوانین حاکم بر نظام هستی که اشیا متوجه غایات طبیعی خودشون هستن، ولی با تغییری که عرض کردم اینه توجه داشته باشید، این حرکت تضعفی نداره، من این که قواطع پیش بیاد نداره، ولی بیان و اینا رو ببین چقدر فرق میکنه از قوه خودش داشتن و این حرفا اینجوری نیستش. نه نه یومه چیز نیست، توجه کردید؟ اصلا نیست، اصلا حرکت تضعفی وجود نداره، اشکال نداره دیگه، ما هم همین میگیم دیگه، بیانش رو، بیان چرا اینجوریه، چرا شما میگید حرکت تضعفی نیست. و ملا صدرا زبول اینا رو اینجوری توضیح نداد، میگه قاطع پیش میاد، این یک حرکت متشابه است در زبول، واقعا حرکت تنقصی نیست. اگر حرکت تنقصی میخوایم بگیریم مطابق بیانی که تو جلد 4 اومده هست که ما اون رو حرکت متشابه فرض میکنیم، این نکته از دل این بحث استخراج میشه. نه اون بیانم نیست. بله بله، عرض میکنم هم تو تحلیل اصل این که حرکت تنزلی ما نداریم، بله هماهنگ است با اون چیزی که ملا صدرا در جلد 9 میگه. در جلد 4 اون چیزی که آوردم واقعا حرکت تضافی نیست، حرکت متشابه است. بس اون رو که ملا صدرا میگه اینه که حرکت نزولی نداریم، علامه هم همین میگه، ولی تحلیل ها فرق میکنه. اینکه ایشون میگه حتما کنارش یک حرکت اشتدادی، جایی که مشاهده میکنی یک حرکت اشتدادی است، این رو ملا صدرا نداره به این شکل، و خیلی خوب متفاوت هست بیانا در اینی که اصل مسئله رو با هم متفقن.
از فرقای بزرگ جواب میتونیم بگیم که ملا صدرا الان حرکت متشابه رو یه حرکت عینی
مشهد واقعی خارجی علامه میدونست؟ در صفحه قبل، در صفحه قبل ایشون گفت که چی حرکت، در واقع ما الان باید یک اشکالی به علام بگیریم که این زبول رو شما حرکت تنزلی گرفتید، در حالی که زبول تو زبول چی اتفاق میفته؟ واقعا اگر نگاه بکنیم حرکت متشابه است مطابق تعریف شما، چون صور در عرض هم ما اینجا داریم در زبول، چون قواطع پیش میاد بیان رو که ملا صدرا داره. حالا اینا ممکنه بازم جای نقاش و اینا باشه. این هم نکته دوم. و اما نکته سوم که قبلا گذروندیم این بحث رو، نکته سوم اینه که آیا حرکت ابتدا و انتها داره؟ ایشون میگه حرکت هر گونه ای که باشه محدود هست به دو طرف ابتدا و انتها. همون بحث سابق رو با یه خورده نکته های دیگه اضافه میکنه، مطرح میکنه. بله، این که ما گفتیم هر حرکتی محدود است به دو طرف ابتدا و انتها، نه از اون سنخی که قبلا نفیش کردیم. قبلا گفتیم حرکت ابتدا و انتها نداره. چه نوع ابتدا و انتهایی رو از حرکت نفی کردیم؟ این که ابتدا و انتها از جنس خود حرکت باشه. توجه کردید؟ خب این معنا نداره. اگه بخوایم چون چیزی پیدا بکنیم از یک جهت با چی باشه؟ جزء لایت جزا باشه. از یک جهت نباید باشه. خب از این جهت ممکن نیست. ولی اگه از غیر طبیعت خودش باشه اشکال نداره. تمام این توضیحات در همون مبدأ و منتهای حرکت گذشت. ولی باز یک نکته هایی هست که عرض خواهم کرد. و ثالثاً ان الحركه ايما كانت محدوده بالبدايه و النهايه. حسین کارای ما هم به بدايه و نهايه محدود ان شاء الله که نمیشه. و ثالثاً ان الحركه ايما كانت محدوده بالبدايه و النهايه. حرکت هر جور که باشه. خب همینجا ما یک سوالی داریم راجع به حرکت ارضی. آیا حرکت ارضی اینجوریه؟ یعنی ابتدا و انتها داره؟ به معنی اینکه یه جا به قوه لا فعل معه برسیم، یه جا به فعل لا قوت معه برسیم، چون این چیزیه؟ یا این معنا فقط در حرکت طولی اشتدادی معنا داره؟ خب این یک سوال خیلی مهمیه. ان الحرکه ایما ما کانت محدودتون بالبدایت و نهایه. فکل حالا استدلالش رو هم نگاه بکنید، چون چه بعضی هم اشکال کردن، به ظاهر بیان علامه اشکال واقعا وارد هست. استدلال ایشون این هستش، چرا شما میگید هر حرکتی حتما محدود است به یک ابتدا و یک انتها؟ که حالا ابتدا و انتها رو چی معرفی میکنن؟ قوه محض و فعلیت محض. میگن به خاطر اینکه هر حرکتی متشکل از اجزا است به نفع بالقوه. شما هر جزء فرضی رو در نظر بگیرید، قبلش قوه است که این فعلیت رو نداره، بعدش هم فعلیتی است که اون قوه رو نداره. خب وقتی تمام اجزای یک شی همین خاصیت داشته باشند، پس کل هم باید همین خاصیت رو داشته باشه. چیز عجیبی هستش این بیان. شما فکر کنید ببینید چیزی در میارید. فکل حد من حدودها، این استدلال بیانه، فکل حد من حدودها، هر حدی از حدود حرکت که البته بالقوه هستن، ینتهی من الجانبین الى قوه لا فعلیت معها. هر حدی، یعنی هر مقطعی که شما در نظر بگیرید، از دو طرف به قوهی میرسید که اون فعلیت مورد نظر به همراهش نیست، و الا فعل لا قوت ما، و به فعلیتی میرسید که در واقع به فعلیتی میرسید که اون قوه پیشین اینجا وجود نداره. یعنی وقتی اینا رو مقایسه میکنیم به این شکل در میاد. و حکم المجموع ایزن حکم الابعاز، و حکم مجموع مثل ابعازه. پس وقتی هر بعضی این گونه باشه، البته همینا بالقوه است، هر بعضی که این گونه باشه، پس کلا هم همین جوریه. نمیدونم. نمیدونم رو باید فکرش کن. و هازا لا ینافی ما تقدم ان الحرکه. خب شما میگید که هر حرکتی ابتدا و انتها داره. قبلا میگفتی ابتدا و انتها نداره. میگه نه، منافاتی نداره. همون جا هم توضیح داده بودن. و هازا لا ینافی ما تقدم ان الحرکت لا اول لها ولا آخر. حرکت اول و آخر نداره، هیچ منافاتی با اون بحث نداره. چرا؟ چون مراد به اون بحث که میگیم اول و آخر نداره، یه چیز خاصه. فان المراد بهی ان تبتدع به جزء لا ینقسم بالفعل و ان تختم بذالک. چون مراد به اون بحثی که مطرح کردیم حرکت اول و آخر نداره، یعنی این که حرکت شروع بشود به جزء لا ینقسم بالفعل، یعنی جزء قسمت ناپذیر بالفعل در درون خودشا، و اینکه ختم بشه بعد باز به چنین جزئی، یعنی جزء لایت جزا در درون خودش، در حالی که فل جزء به هازل معنا لا یخرج من القوت الى الفعل ابدا، در حالی که جزء به این معنا، به هازل معنا به چی میخوره؟ به جزء لا ینقسم بالفعل، جزء به این معنا در درون حرکت ما هرگز پیدا نخواهیم کرد، چون همینا بالقوه بالفعل نیستن. لا یخرج من القوه الى الفعل ابدا، هر چی هم شما تقسیم بکنید نمیتونید اونو در بیارید. توجه کردید؟ لا یخرج من القوه الى الفعل ابدا ولل ماهیت النوعیت المنتزعه من هذا الحد تخرج من القوه الى الفعل ابدا. تخرج ای لا تخرج، اون لام سرش در بیاد. ولل ماهیت، یعنی ماهیت نوعیه‌ای که انتزاع می‌شود از این مقطعی که لایت جزا هستش، هرگز از قوه به طرف فعلیت خارج نمی‌شود. یعنی همه اینا چی هن؟ به نحو بالقوه هستن، فعلیت نداره، نه جز لایت جزای خود حرکت، نه اون ماهیت نوعیه‌ای که از همون مقطع انتزاع می‌کنیم، همه اینا بالقوه است، هیچ‌دون بالفعل نیست. پس حرکت ابتدا و انتها به معنای اینکه در درون خودش جزء لایت جزای اول و آخر داشته باشه امکان پذیر نیست، باید به خارج از طبیعت خودش ابتدا و انتها پیدا بکنه، که خارج از طبیعتش چیه؟ قوه محض از یک سو و فعلیت محض از سوی دیگر، که مکرر این نکته رو تذکر دادن. خود قوه محض همیشه این حرکت در جایی هستش که قوه با فعلیتی همراه باشه. درسته؟ آره دیگه. پس خود قوه در درون این مسافت حرکت نیست، لذا میگیم قوه اون ماده که هم قوه محض باشه اون متحرکه. توجه کردید؟ به بیان دیگر ما در اینجا میخوایم بگیم، چنانچه توضیح دادن، حرکت در جایی هستش که اجزاش من جهتن قوه و من جهتن فعل باشه. این از یک جهت قوه است، از یک جهت فعلیته. بله تحلیلا هست دیگه، باز به اونجا برمیگردیم. تحلیلا هست، نه این تحلیلا یعنی واقعیت خارجی نداره، واقعیت خارجی داره، قطعا با فعلیتی همراه هست، قطعا با فعلیتی همراه هست اون قوه مثلا. ولی شما وقتی به بعد قابلیش رو در نظر میگیرید، این آغاز حرکته، این حرکت نیست، تو خود مسافت حرکت قرار نداره، چنانچه اون آخرین نقطه که تجرد محض باشه هم همینجوری هستش، هر دوتا به همین شکله. خب این تا اینجا. بعد میرسیم به فصل دهم که راجع به محرک بحث میکنه، یعنی فاعل حرکت، موجد حرکت. خب فکر میکردیم که باید تندتر بخونیم از این بعد، باید یه مقداری دوستان آره آماده بشن که ما تندتر بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا اینا رو باید مقایسه بکنیم، بشینید قشنگ مطالعهش بکنید.
توجه فرمودید تبیینشون تو قاطع فرمودید،
نه اصلا تبیینشون اون میگه چون شی قوه قوه خودشو نداره. شما این رو تو کلمات مولا صدرا ندارید اصلا، چون این بحثی رو و اصلا اون بیان علامه اصلا من توضیح ندادم، بیان علامه اصلا مخدوشه، چون این که میگید قوه قوه خودش، ببینید اون حیوانیت، شخص حیوانیت سابق قوه این انسانیت رو داره، درسته؟ این انسانیت چه اشکال داره ما بگیم باز قوه حیوانیت داره؟ نمیگیم قوه همون شخص حیوانیت رو داره، که بگید همون شخص حیوانیت قوه انسان شدن رو داشته، پس شی میشود قوه قوه خودش، که برمیگرده به اجتماع وجدان و فقدان. اینجوری که نیستش که، انسان قوه حیوان شدن رو داره، اما نه همون شخص حیوانی که از اونجا ما رسیدیم به انسان، یعنی یک حیوان دیگر. بله اون حیوان دیگر هم قوه انسان شدن رو داره، اما نه همین انسان که
همون رو نمیگیم، کمالش رو میگیم، کمال حیوانیت رو داره دیگه، چرا کمال حیوانیت رو دست بیاره؟
به دست نمیره، از دست میخواد
بده. نه این انسانی که هست
میخواد از دست بده.
خب بعدا میاد بشه حیوان دیگه، میخواد تو حرکت تزوف بشه حیوان،
بشه حیوان. آره
خب چرا باید بشه حیوان؟ چون این خودش
حیوان. این حرف بیان ملا صدراست که طبیعت این دور همه به طرف کمال داره میره، درسته؟ چرا بیاد پایین؟
این یه غیر
که با وجدان و فقدان میگم یعنی کمال حیوانی رو واجده، چرا دوباره یعنی فاقد نیست که بخواد توی حرکت دیگه.
نه بیانشون این نیست، بیانشون اینه که قوه خودش باشه.
خب
نگاه کنید، بیانش اینه که اگر انسان بخواد بشه حیوان یعنی قوه. ببینید این حیوانم که میگیم نه اون حیوانی که در درون خودشه، این که دارم یلان، یعنی انسان بشود حیوان به شرط الله، یعنی انسان بشود در قالب یک نه حیوانی که در ضمن انسانه، حیوانی که نه در قالب انسانه اون بشه. آیا این میتونه بشه؟ سوال اینجاست. سوال اینه که آیا انسان که حیوانی رو در ضمن خودش داره میتواند بشود حیوانی رو که دیگه به همراه صورت انسانی نباشه؟ بس اینجاست الان میگه این نمیشه.
ما میخوام دفاع بکنیم، میگیم که این معنی داره واقعا. چون
کمال حیوان
کمال حیوانی رو این صورت انسانی داره، درسته؟
درست.
شما میگی فصل
تضعفی، یعنی همین این کلام کمال بالاتر رو از دست بده بشود همون کمال پایینتر، فقط اون از دست بده بشه کمال پایینتر فقط، چه اشکال داره؟ اشکالشو باید بیان کنم. ملا صدر میگه بابا این تمام اشیا به نوع جبلی به طرف غایات کمالی خودشون منعطف هستن، به تعبیری که ما عرض کردیم وقتی قوه غریب یک چیزی پیدا میشه، خب چطور قوه بعیده عمل کنه؟
همون همین حرف میزنم جان، میگه اونجا حرکت هست یا نه؟ اگه از انسان بخواد برسه به حیوان یه حرکتی، از قوه باید به فعل برسه. چی اینجا قوه چی وجود داره که داره به فعلیت تبدیل میشه؟ هر حرکتی ما از قوه به فعل هست.
بله دیگه. بله.
توی اونجا که قوه
انسان شدن رو داره که انسان شدن کامل تر از قوه
انسان که هست. الان انسان هست باید چه حیوان؟
میگه
توی از انسان به حیوان شدن قوه چی رو داره که میخواد تبدیل به اون بشه؟
قوه حیوان شدن رو. حیوان به شرط الله شدن. نه، حیوان به شرط الله شدن.
یعنی قوه حیوان به شرط لا شدن با قوه حیوان لا به شرط شدن
خیلی بعد خیلی فرق میکنه.
ما میگیم کمال حیوانیت رو داره دیگه، نمیتونه اینا از دست میگیم که از حالت قوه به فعل برسه.
آقا ظاهرا لا به شرطش هم مشکل نداره، به شرط شیه
اصلا تنزل یعنی نقص دیگه، اینجا تنزلی نقصی دیگه، ولی توش قوه است، قوه صورت ناقص پذیرفتن، چه اشکالی داره بشه؟
حاجا حتی میخوام میگم حالا شما دارید اونطوری فرض میکنید، حتی حرفشون ظاهرا اینجا هم رد میشه که حتی فرض حرکت تشابهی بشه، فرض کنید به حیوانی برسه که اون حیوان دوباره قابلیت انسان شدن داشته باشه.
آره دیگه، میخواد بشه به انسان که باز از انسان حیوان، میخواد بشه به حیوان که بعد اون حیوان هم بتونه بشه انسان،
چه مشکل نداره باز.
میگم دیگه این بیان علامه نافیش نیست، اون در صورتی که تو یک خط به نحو شخصی ملاحظه بشه همین اتفاق میفته. حالا بازم فکر بکنیم ببینیم آیا علامه چیز دیگه ای میخواد بگه.
صدرها تعدد موضوع میاره، میگه مشکل نداره. صدرها تعدد موضوع میاره، میگه قاتل وقتی میاد موضوع تغییر میکنه.
حالا دیگه موضوع اون موضوع باطل میشه، یه چیز دیگه است اینجا.
لذا مشکل پیدا
نمیکنه. لذا مشکل لذا تضعفی هم نیست، متشابه است، مطابق بیان ایشون متشابه است، چون صورت ها به نحو اشتدادی نسبت اشتدادی با هم دیگه ندارن.